بسم الله الرحمن الرحیم. چون رسیدیم به بزنگاه بحث، من اگر اجازه بدید از ابتدای که مروری روی بحث داشته باشیم. البته اضافاتی هم داره، این تقریبا شاید مثلا 80% متفاوت باشه. ببینید، ما در وهله اول عرض کردیم که خصوصیت حیا چهارمی خصلت از خصائص مکارم الاخلاقه، هدف برای رسیدن به جامعه مهدوی. و در تعریف لغوی این در واقع خصیصه عرض کردیم که مترادف شرمه، به معنای شرم هستش، حیا شرمه. و معنای لغویش طبق اون چیزی که در لغت عرب آمده، میگن عبارت هست انقباض و گرفتگی نفس از زشتی ها و ترک اونها. بنابراین انسان وقتی با یک زشتی مواجه میشه، یک گرفتگی درون پیدا میکنه، حالت انزجار، و ترک میکنه. و این ترک یا به جهت این است که اون عمل زشته و من برای عمل زشت، انجام دادن عمل زشت خلق نشدم، یا اینکه اگر ترکش میکنم به خاطر اینکه خب حالا میترسم اینه مردم راجع به من چی میگن. بنابراین در هر دو صورت منجر به عرض به حضورتون ترک میشه. این معنای اصطلاح، این معنای لغوی که بیان کردین چند تا نکته توش وجود داره. یکی بحث انقباض و انبساط خاطره که عرض کردیم وقتی نفس انسان در مقابل اموری قرار میگیره که خوشاینده، آدم خوشش میاد، از درون دارای یک حالت شعف، شادمانی، انبساط خاطر. و اگر با یه امری مواجه بشه که خیلی مطلوب و مطابق تمایلاتش نباشه، از درون یه حالت ملال بهش دست میده، یه حالت ناخوشایندی بهش دست میده، گرفتگی ایجاد میشه، اون رو بهش میگن انقباض. در تعریف و حیا میگن آدم باید به یه جایی برسه که وقتی به پلیدی ها مواجه میشه، اون حالت انقباض نفس، ملال بود، ملال آور بودن پلیدی براش چی بشه؟ درک بشه. خب وقتی ما میگیم که حیا اون خصیصه ایست که در مواجهه با پلیدی ها انقباض حاصل میشه، خیلی راحت ما متوجه میشیم که حیا با یک خصیصه دیگه به نام کمرویی و خجالت کاملا متفاوته. اینو ما جلسه گذشته نگفتیم و لازمم هست که ببینید یک در واقع یک ضعف روحی روانی برای انسان وجود داره به نام ضعف خجالت. خجالت با حیا فرق میکنه. خجالت تفاوتش با حیا در اینه که اولا الزام نداره که در مواجهه با پلیدی باشه، با زشتی باشه، با قبیح باشه. ممکنه شما با یک امری روبرو بشید، ناآشنای با شما، غیر مطابق با در واقع نفس شما، با خواسته های شما مطابق نیست، اما الزاماً قبیح نیست. مثلا یک جمعیت، یک اجتماعی است که شما از اون اجتماع غریب هستید، ورود شما به اون موجب بشه که مثلا اون حالت انقباض حاصل بشه و این رو بهش میگن خجالت. ولی ما در تعریف حیا گفتیم حیا اون چیزیست که در اثر برخورد با زشتی ها اون انقباض حاصل بشه. پس یه تفاوت. تفاوت دوم به این که ممکنه خجالت هم موجب بشود که انسان یک کار قبیح رو ترک بکنه. اما تفاوتش با حیا در چیه؟ آدم این که اهل حیاست وقتی مواجه میشه، اون شرمندگی که در درونش هست انزجار درش ایجاد میکنه، اون انزجار موجب بشه که این عمل زشت رو ترک بکنه. اما آدم خجالتی ممکنه که عمل زشت رو ترک بکنه، اما نه به خاطر انزجار، به خاطر اون حالت انفعالی که داره، اصلا در اختیار اون نیست، چه بسا در درونش بسیار هم تمایل داره این کار خلاف رو انجام بده، اما نمیتونه، بدون در واقع اراده ندارد که بتواند انجام بده، غیر ارادی این عمل در واقع ناشایست ترک میشه، ولی به سرحد انزجار نمیرسه. بنابراین ممکنه در اثر خجالت عرض به حضورتون که عمل قبیح ترک بشه، اما دو تا مطلب وجود داره: یک، غیر ارادی است. دو، مسئله مهمتر اینه که آدم خجالتی به سرحد انزجار نرسیده، یعنی ممکن است که از درون خودش یک تمایلی نسبت به اون مسئله داشته باشه، اما شرایط اقتضا نمی‌کنه. همین معنا رو وجود نازنین حضرت امام صادق از رسول گرامی اسلام بیان می‌کنند. شان می‌فرمایند که الحیا و علی وجهین، شرم و حیا به دو صورت تجلی پیدا می‌کنه. فمن هو ضعف، یکی ناشی از ضعف و زبونی نفسه، و منه قوه، و دیگری از موضع قدرت است. و اسلام و ایمان ناشی از مسلمان بودن و مؤمن بودنه. اون که می‌فرماید که فمنه از ضعف، مراد اشاره به همون خجالته. انسان یک حقارتی در درون خودش احساس میکنه، یک زبونی در خودش احساس میکنه که مبادرت نمیکنه به این عمل، شاید نتیجهش مطلوب باشه، یعنی گناه رو ترک میکنه، لکن نهو بر این که ارزشی نداره. یعنی در واقع این آدم اگر در خلوت بره ممکنه اهل گناه باشه، ولی آدم با حیا در خلوت و جلوت اصلا تفاوتی نمیکنه. آدم های خجالتی از همه شؤون زندگیشون محروم میشن، چه بسا بسیار عالی درس خونده، چه بسا بسیار عالی آمادگی برای خودش برای انجام بسیاری از کارها فراهم کرده، لیکن نهو وقتی مواجه میشه با یک شرایط ناآشنا، اون حالت انفعالی روحی روانی درش عارض میشه، مسلط میشه و موجب میشه که اون عمل رو نتونه درست انجام بده و از پسش بل بیاد. بنابراین اگر کسی دچار عارضه خجالته، باید با مراجعه به روانشناس حلش بکنه، ولی اگر کسی دچار حقیقت حیا هستش، باید برای خودش شکرگزاری بکنند که در واقع به چه نعمتی از نعمتهای بزرگ الهی دسترسی پیدا کرده. این تعریف لغوی. پس انقباض نفس در اثر مواجهه با عرض بزرگ زشتی ها و نهایتا موجب بشه اون ترک بکنه، یا به خاطر اینکه آقا اون عمل زشت است و من برای انجام زشت خلق نشدم، یا به خاطر این است که آقا من این کار انجام دادم مردم چه میگن، حرف مردم و قضاوت مردم برام مهمه. اما در تعریف اصطلاحی که ما در تحلیل این تعریف اصطلاحی رسیدیم به یک جایی که مجبور شدیم که دوباره تکرار بکنیم، البته خب این بخش خجالت رو در جلسه گذشته بیان نکردیم، الان قیدی هم که میگم باز نگفته بودم. ببینید، ما در تعریف حیا در اصطلاح یعنی اصطلاح مربوط به دانشمندان علم اخلاق، در واقع مجموعه تلفیقی است این تعریف، از کنار هم گذاشتن چند تعریف در بین در واقع دانشمندان. مجموعاً 13 تعریف کردن، ما 8 به نظر اومده، از هر کدوم یک قید رو گرفتیم. این یک در واقع تعریف تلفیقی و کافی هم هست، وقتی آدم تمام بحث کامل هم هست، وقتی آدم تمام بحث حیا رو نگاه میکنه میبینه این 8 این در واقع تعریفی که الان عرض میکنم همه یه در واقع بحث حیا رو چیکار میکنه، پوشش میده، یعنی تعریف جامع و مانع این رعایت درش شده. در اصطلاح میگن حیا عبارت است ملکه‌ای ثابت در نفس انسان که به هنگام مواجهه با امور قبیح و ناشایست در حضور ناظر موجب میشود انسان آن قبیح را ترک کند. پس اولا ملکه است، ملک است یعنی چی؟ خصائص و صفات انسانی که عارض میشن در نفس انسان، گاهی به شکلی هستن که گاهی هستن گاهی نیستن، ولی در یک شرایطی اون خصیصه همیشه هست. اون خصیصه چه مثبت باشه چه منفی باشه، اگر همیشه در نهاد انسان باشه بهش میگن ملکه، ثابته، غیر قابل تغییره. ولی اگر گاهی باشد و گاهی نباشد بهش میگن حال. مثلا معنویت، ما میریم تو یه جلسه ای خیلی کیف میکنیم، میگم حال خوبی بود. چرا؟ یعنی این جلسه موجب شده بود که من یک اتصال به عالم ملکوت پیدا کنم، یه معنویتی پیدا بکنم. ولی چون از جلسه میام بیرون دیگه اون شرایط نیست، پس در تغییر کرده دیگه، احوالات من تغییر پیدا کرده، خصوصیت من تغییر پیدا کرده، از اون معنویت تغییر میکنن به حال. اما اگر کسی اون معنویت درش همیشگی بود، میگن یه آدم دارای ملکه معنویت هستش. پس میفرماین به این که حیا خصیصه ایست به شکل ملکه، باید همیشه باشه. اگه ملکه بود دو تا خصوصیت داره: یک، همیشه هست. دو، ظهور و بروز ملکه نیاز به محاسبه نداره. وقتی شما یک فضیلتی درت ملکه شد، ظهورش دیگه محاسبه و معادله و حساب و کتاب نداره، تقریبا میشه ویژگی ثانویه شما، طبیعت ثانویه شما میشه. درسته که شما با سخاوت به دنیا نیامدید، اما وقتی تمرین سخاوت میکنید و ملکه میشه برای شما، میشه طبیعت ثانویه شما، از شما لاینفک. به نوعی که در هر جایی که لازم بود بدون حساب و کتاب اون سخاوت رو از خودتون چیکار بکنید؟ نشون میدید. وقتی صفت حیا و شرمندگی در انسان تبدیل به ملکه شد، وقتی جایش شد، اون حالت باز ماندن و واماندن از ارتکاب قبیح به طور خودکار و شاید ناخودآگاه از انسان ظهور و بروز میکنه. دیگه انسان معادله نمیشینه. خب الان که کسی نمیبینه، حالا اینم که ببینه خودمونیه. ببینه هیچ معادله نیست. قبیح مواجه شدی، اون حالت بازدارندگی قلیان پیدا میکنه، چون تبدیل به ملکی شده، بلا فاصله تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ترک میشه. پس قید اول ملکه است. از ملکه دو خصیصه: یک، ثبات، همیشه بودن، و دومی هم این است که بدون ملاحظه و حساب و کتاب ظهور و بروز پیدا کردن. بعد میگن ملکه است در نفس انسان. حیا از ویژگی ها انسانه، ربطی به حیوان نداره. اینو در یک جای دیگه راجبش صحبت میکنیم. اولاً حیا در انسان است، یک، از خصائص بزرگواری انسان است، یعنی مترتب بر لقد کرمنا بنی آدم است. این به اون خصلت ذاتی خلقت انسان برمیگرده. یعنی اگر کسی از حیا دور است، اون هستی و زبونی است که درش در واقع ظهور و بروز پیدا کرده، و اصل خلقتش که کرمنا، ما او رو با بزرگواری خلق کردیم، بزرگوار خلقش کردیم، اون رو آورده زیر سوال. این قید اول ملکه. قید دوم صفت در انسان است و بزرگواری است، تو گفتیم بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد. قید سومی که راجبش صحبت میکنیم این است که این صفت در انسان که باشه، در حضور ناظر در واقع سوم، وقتی مواجه با عمل قبیح میشید، موجب میشود شما اون رو ترک کنید. یعنی خصیصه حیا یک مهار کننده است، یک بازدارنده است، خصیصه ایست که موجب میشه از درون شما یک کنترلی نسبت به خودتون داشته باشید. مهار کننده است، توضیحش اینه: خدا که خالق انسان است میفرماید خلق الانسان و هلوعا، ما انسان رو حریص خلق کرد. این به این معناست که آقا جان انسان محل و منشأ خواسته های بیشمار است، اگر نگیم نامحدود، خواسته های بیشمار. یعنی آدمیزاد آنچناس است که هر آنچه را که ببیند میخواهد. چرا؟ چون هلو حریص خلق شده، ذاتش. از طرفی این خواسته های بیشمار با هم تعارض دارند، گاه با هم تناقض دارند، گاه با هم تضاد دارند. هر چه که باشد، تناقض باشد یا تضاد باشد، موجب این معنا می شود که مصالح انسانی با همش جفت و جور نمیشه. خواسته ها بیشماره، اما همه به صلاح انسان نیست. همه اون خواسته ها انسان رو به صلاح و کمال نمی کشونه. بنابراین باید یک ویژگی در انسان باشد که اون خواسته هایی را انتخاب بکند از بین اون بیشمار که انسان را به صلاحش برساند، موجب مصلحتی برای انسان باشد. خواسته های انسان یا گریز از خواسته است یا گرایش به خواسته است. در جلسه گذشته عرض کردیم در سوره مبارکه بقره عرض به حضورتون که آیه 216 این خواسته های گریزی و خواسته های گرایشی رو مطرح میکنه.
عسا ان تکره.
ولی قبل از این که به اون مطلب برسیم این نکته دقیق رو عرض بکنیم که وقتی این حیا در نهاد انسان ظهور و تجلی پیدا بکنه، انسان را از ارتکاب به قبیح باز میدارد. یعنی بازدارنده است. تا اینجا بازدارندگیشه، مهار کننده است. همین معنا رو روایت هم بیان میکنه. وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید الحیاء یسد عن فعل القبیح. حیا انسان را از کار قبیح باز میدارد. اما در این حال در مکتب اهل بیت حیا فقط بازدارنده نیست، بلکه می‌فرماید وادارنده هم هست. آدم رو به اعمالی هم وادار می‌کنه. باز از وجود ناظرین خود آقا که فرمودند الحیاء سبب الى کل جمیل. حیا سبب همه زیبایی هاست. هر زیبایی که از شما سر می‌زند دلیلش این است که عرض به حضورتون که شما دارای اون خصلت حیا هستید. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام این معنا رو به مفضل ابن عمر صاحب اون حدیث توحید مفضل که یکی از اصحاب مهم امامه، حضرت صادق به ایشون اینجور بیان میکنن. ما عرض کردیم در تعریفش بین علما دانشمندان گفتیم این یه ملکه است مهار کننده، بازدارنده. حضرت امیر همین معنا رو تایید کردن الحیا یسد عن کل القوی. ولی در این حال وادارنده هم هست. حضرت امیر علیه السلام فرمودن الحیا و سبب الی کل جمیع. هر زیبایی که تو سر میزنه، هر خوبی که تو سر میزنه، هرش به خاطر اون خصوصیت حیایی است که داری. همین معنا رو از صادق خیلی صریح‌تر بیان میکنه، خیلی صریح‌تر میفرماین به مفضل ابن عمر لولاه اگر حیا نبود لم یقر ضیفون، هیچ مهمانی اکرام نمیشد. ولم یوفا برعیدات، هیچ عهدی بهش وفا نمی شد. ولم توقزل هوائج، هیچ حاجتی از نیاز نیازمندان برآورده نمی شد. پس سببون الى کل جمیل، قضاء حاجت، عفای به عهد، اکرام مهمان ولو کان کافرا، همه اینها بر اساس خصلت حیاست. او شرمه، اون خصوصیتی که اگه اکرام نکنی کار بدیه، اگه وفای به عهد نکنی کار بدیه. لذا اون ترک هم که در معناش خوابیده دیگه، توجه بفهمید. پس درسته که معنای وادارندگی هم دارد، ولی معالش به همون چیه؟ مهاره. چون میگه خب آقا مهمانه ولو کان کافره، ولو کافر باشه اکرامش کن. این که در سیره اهل بیت هم بوده دیگه، این در سیره خواص اهل بیت هم بوده. عبیدالله رو اگر ترول میکردن شاید واقعی کربلا از نظر دیپلماسی اتفاق نمیفتاد. هانی ابن عروه هم این در واقع بستر رو فراهم کرد، ما میگیم بیاد مسلم جای مخفی بشه، بعد مثلا عبیدالله رو عرض به حضور که ترورش کنیم. جناب مسلم کار نکرد. چرا؟ چون لم یقره الزیف الا به حیا. چون جناب مسلم آدم با حیایی بود، یعنی حیا درش وجود داشت که باعث شد آدم کافر و شخصیت رذل و خبیثی مثل عبیدالله رو ترور نکنه. حیا. بعد حضرت ادامه میدن ولم یتحر الجمیل ولم یتنکب القبیح فی شیء من الاشیاء. بفرماید میگه اگه حیا نباشه هیچ کار زیبایی انجام نمیشه، اگه حیا نباشه هیچ کار بدی هم ترک نمیشه، همه چی به واسطه حیا است. اما کار قبیح به خاطر که اصالت حیا مهار کننده است، کار جمیل به خاطر که اگر ترک بشود زشته، یعنی وفای به عهد اگه ترک بشه زشته، این میشه امر قبیح. بعد حیا قلیان پیدا میکنه میگه امر قبیح باید چی بگه؟ ترک بشه. یعنی اینجور نشه که من وفای به عهد نکنم، اینجور نشه که من مهمان رو اکرام نکنم. پس این نکته بسیار ظریفه، چون در روایات زیاد بخونم که آقای کار خوبم که منشأش حیاست، درسته، پس تو چرا تعریف کردی به مهار کننده؟ به خاطر اینکه اگر کار خوب نقض بشود قبیحه، حیا از ارتکاب به قبیح مهار میکند، ترک خوب قبیح هست، پس ترک خوب رو چیکار بکنه؟ مهار بکنه، یعنی وادار بکنه که شما انجام بدید. این یه بحث دقیق بود که واسطی ذکر.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. با اجازتون محضر قرآن کریم مشرف بشیم و آیه 216 سوره بقره که همین جا ایست که داریم راجبش بحث میکنیم. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. انشاءالله استفاده کنیم و این چند لحظه رو بر این آیه قرآن قدری متمرکز بشیم و تأمل کنیم، شاید مبدا تحول بزرگی در زندگی ما باشه. تا اینجا آموختیم که حیا با آنچه که شاید تا کنون فکر میکردیم تفاوت بسیار چشمگیری داره. خیلی وقتا ناشی از ضعف نفس ما بوده و خجالت بوده، ما فکر میکردیم انسان با حیایی هستیم، اما الان متوجه این امر هستیم که حیا ملکه نفسانی بسیار مهمی است که گاهی میتونه ما رو وادار به فعلی کنه و نه تنها جلوگیری کنه. بله، در خدمت شما هستیم. محضر قرآن کریم مشرف میشیم. وقتتون بخیر، از همراهیتون خیلی خیلی متشکر و ممنونیم. همچنان منتظر فرمایشات شما مردم خوب هستیم. استاد در خدمت شما.
بله، از کنم حضورتون که خواسته های انسان بیشماره، ولی همه اش به مصلحت انسان نیست. این یک دکته. دوم اینه که خواسته های انسان گاهی به صورت گرایشه، یعنی من به یه چیزی تمایل دارم، گاهی خواسته من گریز از یک تمایله، یعنی از یک بدم میاد، گرایشم به عدم تمایله. این رو در همین آیه که الان تلاوت شد به این صورت اشاره کردن، 216 بقره. عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما نسبت به یه مطلبی کراهت دارید، گریزان از اون هستید، ولی و هو خیر لکم. و در مقابلش و عسى ان تحبوا شیئا، شما تمایل دارید، گرایش دارید به یک خواسته، ولی و هو شر لکم، این برای شما خوب نیست. پس خواسته های بیشمار انسان به صورت گرایش به خواسته و گریزه از خواسته است. این یک. آنگاه می فرماید به این که اون چیزی که برای ما اتفاق می افتد از ناحیه خداوند بر اساس حکمت، خدا در شخصیت هر انسانی بر اساس حکمت تقسیم بندی میکنه و اون تقسیم بندی این است که امور اگر به مصلحت بود تحقق پیدا میکنند، اگر به مفسده و ضرر بود تحقق پیدا نمی‌کند. خواسته ها اگر به مصلحت بود تحقق پیدا می‌کند. خواسته ها اگر به مصلحت نبود تحقق پیدا نمی‌کند. در آیه شریفه از خواسته های انسانی به واژه تکرهو و تحبو، محبت و کراهت، گاهی به یه خواسته گرایش دیگه گاهی گریزان است، و مصلحت و مفسده رو هم خداوند به واژه خیر و شر مطرح میکنه. تو بعدت میاد گریزانی ولی مصلحتته، خب خیر نکن. تو خوشت میاد گرایش داری ولی به ضررت، مفسدت، شر برات. مفسده رو به شر تعبیر کرده شر قرآن کریم و مصلحت رو به خیر تعبیر کرده، گرایش کراهتی، گرایش محبتی. آنگاه هر آنچه که به مصلحت باشد شرع مقدس نسبت بهش امر میکند، و آنچه که مفسده داشته باشد شرع مقدس از اون نهی میکند. وجود ناظرین از امیر علیه السلام بیان مبارکشون همین است. فانه به درستی که حق حضرت حق اینجوری است، لم یعمر که الا بحسنه، تو را امر نمیکنم مگر به چیزی که مصلحته، ولم ینهک الا عن غوی، و تو رو باز نمیدارم مگر از چیزی که به صلاحت نیست، مفسده است. یعنی اوامر به دست آورنده مصالح هستند، نواهی باز دارنده از مفاسد هستند. میگه اگه این کار انجام بده چون اگر انجام شد مفسده داره، حالا این مفسده یا مفسده الزامیست حرمت یا غیر الزامیست کراهت، مصلحت یا مصلحت الزامیست وجوب یا مصلحت غیر الزامیست مستحب، درست شد؟ اما یه چیزی رو خدا تا آخر عمر تو گوش ما زمزمه گرد، میگه یادت باشه رفیق من زندگی تو رو بر اساس مصالحت میشینم، اما یه چیزی تا آخر عمر یادت باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که حضرت حق بیان مبارکشونه، قال الله تعالی، خدا میفرماد یا عبادی، بندگان من، اطیعون فی ما امرتکم، در امرتکم به، در اون چی که من شما رو بهش امر کردم من اطاعت کنید، ولا تعلمونی بما یصلحکم، صلاح و مصلحتتون رو به من نیاموزید. نگید خدایا این به صلاح منه، خدایا تو این کارو بکن چون این صلاح منه، خدایا تو این کارو بکن چون مصلحت من در اینه. میخواد این کارو نکنین. چرا؟ فانی اعلم به، چون من مصلحت تو رو بهتر از تو میدونم، من تو رو خلق کردم. ولا ابخل علیکم بمصالحکم، هر چی در هر کیفیتی به هر اندازه‌ای به صلاحت باشه بهت میدم، من بخیل نیستم. اگه ندادم بدان صلاحت نبود. این خیلی جمله عجیبیه. خدا میفرماد بنده من فکر نکن اگه یه چیزی رو نداری به خاطر این که من تشخیص ندادم مصلحتت چیه. من مصلحتتو تشخیص بدم بخیل نیستم، بهت میدم، ولی اگر ندادم مصلحتت نیست. اینو تا آخر عمر یادت باشه. اگر کسی این فرمولی رو که عرض کردم در زندگی یاد داشته باشه، آرام میشه در تقسیمات الهی، در تقسیمات الهی آرام میشه. خدا بخیل نیست، کریم است. خدا عاجز نیست، قادر است. خدا جاهل نیست، عالم است. خدا حکیم است، او میداند چی بهتر به درد من میخوره. یک، او برام میبیند و فراموش نمی کند. دو، هر آن کاری را بخواهد بکند قادر است، و هر آن چرا که بخواهد بدهد میدهد، چون کریمه، بخیل نیست. بنابراین اگر نداده خب حتما یک اشکالی برای من درش وجود داره
و مصلحت
و مصلحت. بنابراین همه داده های حضرت حق دائر مدار مصلحته، و فرمود مصلحتم به من یادآوری نکنید، من خودم میدونم با چیکار بکنم. پس لطف خدا در حق انسان این است که این خواسته های بیشمار اونی باید به تحقق برسد که به صلاح من باشه، موجب سعادت من بشود. خب بین این خواسته های بیشمار متعارض باید یه چیزی از درون باشه، دستوری که نباید باشه، از درون باید باشه که مهار بکنه. اون مهار کننده چیزی نیست جز حیا. پس ببین حیا چه نعمت الهیه، آدم با حیا چه نعمتی داره، چقدر ما برای حیا شکر کردیم خدا رو. حیا مرا از اون در واقع خواسته هایی که انسانیت من رو در واقع نشان گرفته دور میکنه. اینو نمیشه با پلیس قضایی و با پلیس انتظامی و اینها حلش کرد، این باید زیاد درون میشه، چون پلیس یه محدوده ای داره، بیرون اگه دید خب من درون چی، و اگر ندید چی، خب مصلحت انسانی من چی میشه و حقیقت انسانی من چی میشه. لطف خدا این است که انسان رو مسلح کرده به یک کنترل کننده و خود تنظیم کننده درونی به نام حیا. مهار نفس و کنترل خودش یه شیوه هایی داره. بخوایم وارد بشیم، وارد وسط جدید وسط بشیم، عرض کردیم حیا مهار کننده است، این مهار کننده از درونه، این مهار کننده لطف خداست. چون من باید جائلون فل عرض خلیفه باشم، من محل خواسته های بیشمار هستم، برخی از این خواسته های بیشمار اون جائلون فل عرض خلیفه رو چکار میکنه؟ از بین خواهد بود. بعضی از این خواسته های بیشمار لقد کردم لابنی آدم رو از بین خواهد بود. برای که اون از بین نرود و من یک انسان بالفعل باقی بمانم، لازم است که یک کنترل از درون وجود داشته باشه. خدا حیا رو داده، حیا کنترل کننده است، مهار کننده است. ولی مهار نفس و کنترل نفس شیوه های مختلف داره، فقط به یک شکل اتفاق نمیفته، اشکال مختلف داره. یکی از مهار کننده های نفس حیاست. حیا نیروی کنترل کننده است که توان نظم دهی و مدیریت خود را به انسان میدهد. به وسیله حیا میتوان از آنچه ناهنجاری است دوری کرد و بدان چه به هنجار است عمل کرد. فرد با حیا در برابر تکانه ها و وسوسه های نفس مقاومت می کند و آنچه را ناهنجار باشد ترک می کند، هرچند مطابق میلش باشه، چون تشخیص ناهنجاری داده، و آنچه را به هنجار باشد انجام می دهد هرچند مخالف طبعش باشه. چنین فردی می تواند نفس خود را کنترل کرده سامان دهد. این واسطه حیاست. چرا اینو من از رو خوندم؟ به خاطر اینکه ما بدانیم یک خصیصه وجود داره در شرع مقدس اسلام که خیلی هم بهش اهمیت میدن. ما کلید واژه های دید رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم چند تا خصوصیت خیلی فشار هست، خیلی برجستش کردن، فشار به معنی که این واقع خیلی ما رو به او متوجه کردن. خب یکیش تقواست، یکیش زهده. چرا اینقدر راجع به تقوا صحبت میکنن؟ من روش چیز مهمیه. تقوا باز یکی از مهار کننده هاست. ببینید در تعریف تقوا در کتاب های لغت میگن کف و نفس. تقوا کف و نفس، نگه داشتن، خود کنترلیه. خب حیار هم که گفتی خود کنترلیه، چه رابطه ای با هم دارن؟ میفرماید در تعریف تقوا وجود نازل است امیر از تقوا اجتناب. تقوا پرهیزه، یعنی کنترل کردنه. یک، المتقی من اتق از زنون. متقی اون کسیست که اجتناب بکند، پرهیز بکند از گناهان. پرهیز کاریه، خودشو نگه داره، اجتناب کنه، دوری کنه. در یک جای دیگه از ساحت مقدس حضرت امیر بیفرمد که اصلا میدونی تقوا کجا شکل میگیره؟ من ملک شهوته کان تقیا. کسی که خواسته ها رو کنترل بکنه این آدم متقیه. بنابراین واژه این مثل مالکیت خواسته ها، واژه این مثل وقایه، خود نگه داشتن، واژه این مثل اجتناب، اجتناب و ذنوب، اینا همه نگاه در واقع اثبات کننده این معناست که تقوا هم یه مفهوم کنترل کننده است. اما فرق تقوا با حیا چیست؟ یا به طور منطقی و بخوایم علمی بحث بکنیم، رابطه حیا با تقوا چیست؟ چون اینا هر دوشون مهار کننده،
جامعتره دیگه،
جامعتره. بله، عرض این است که درسته که حیا مهار کننده است، و درسته که تقوا هم مهار کننده است، هر دو هم باید ملکه باشن، اما مجموعه ای از مهار کننده ها که کنار هم قرار بگیرن
تقوا،
ملکه تقوا رو ایجاد میکنه. تقوا یک مهار کننده عام است که شامل مجموعه ای از مهار کننده هاست، اما عین اونها از نظر حقیقت نیست، ولی برایند اونها میشه تقوا. مگه ما چند نوع مهار کننده داریم؟ حالا من 7-8 تاشو معرفی میکنم. مهار نفس اگر در مقابل شهوت جنسی و شکم باشه اسمشو بذارن عفت، اگر در تحمل مصائب باشه اسمشو میذارن صبر. پس وقتی اگر یه جایی گفتن عفت، یعنی این خودش رو در مقابل خواسته های شکم و خواسته های جنسی چیکار کرده؟ کنترل کرده. وقتی راجع به صبر صحبت میکنن، یعنی این نفسش در مقابل عرض بزرگتون جزع فزع کردن در سختی ها چیکار کرده؟ خیشتنداری کرده، صبوری کرده. اگر پایداری نفس و مهار نفس در فرو بردن خشم باشه اسمش حلمه، اگر در ترک زوائد دنیا باشه اسمش زهده، اگر در کمبود بهره دنیوی باشه، یعنی نفس در همون چه که دارد بهره برداری داره میکنه، در همون میزان محدودی که دارد استادگی میکنه، اسمشو بذارن قناعت. و اگر در نگه داشتن اسرار باشه اسمشو بذارن کتمان، اگر در نشکستن حریم خدا باشه اسمشو بذارن حیا. پس ببینید ما 7-9 مهار کننده رو بیان کردیم. متأ وقتی میگن صبر با حلم فرق میکنه، صبر خیشتنداری است در مقابل سختی ها، ولی حلم خیشتنداری است در مقابل غضب. زهد با قناعت فرق میکنه، زهد ترک زوائد دنیاست، من نمیرم دنبال زیادتی دنیا، ولی قناعت اینه که من به کم دنیا راضی میشم، خوشنود میشم، نفسم از زیاد خواهی نگه میدارم. اینا همش مهار کننده است. همه اینها که با هم جمع میشه بشه تقوا. ولی حیا اون مهار کننده است که در واقع موجب میشه حریم خدا واسطه گناه کردن شکسته نشه، قبیح ترک بشه. این در واقع رابطه حیا با سایر مهار کننده ها که بحث تقریبا مهمی هستش. خب
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بله؟ فکر کنم یک دقیقه ما زمان خب داریم مجاهد علوی عزیز. چهارمین ویژگی جامعه مهدوی رو شروع کردیم و راجع به حیا صحبت کردیم، ویژگی که بعد از سخاوت، صداقت و تواضع انشالله قرار هست در ما شکل بگیره و ملکه بشه، ملکه‌ای که تفاوتهاش رو با کمرویی و خجالت و اینها یاد گرفتیم و حالا هم تفاوتش رو با تقوا متوجه شدیم. یعنی همه اینها یه مفاهیم مشابهی هستند اما اختلافات ظریفی دارن. تقوا از مجموعه عوامل کنترل کننده که 7 تا از اون عوامل رو استاد به ما امروز یاد دادن، عفت، صبر، حلم، زهد، قناعت، کتمان و حیا رو.
گاهی اوقات مهار نفس به واسطه خوف از خداست. من خیلی از کارا رو انجام میشم خدا میترسم، اینم جزو موارد تقوا است.
دعامون کنید آقای علی.
ان شاء الله خداوند تمام موارد تقوا به خصوص حیا رو در جامعه ما ان شاء الله احیا بکنه.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از لطف و عنایت و محبت شما، از همراهی شما. مردم خوب هم بی‌نهایت سپاسگزارم. دعا میکنیم و خدا رو به حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.